سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی‌هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودمو همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
سوئد خانه من. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های سوئد خانه من همراه با بهزاد جوادیان عزیز از سوئدکست در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. سلام می‌کنم خدمت بهزاد جوادیان گرامی. درود بر تو بهزاد.
سلام به صبح تو و همینطور دوستان عزیز شنونده بخیر. حمید
قربانت، مرسی. خوبی؟ سلامتی؟ سرحالی؟
ممنون، خوبم، مرسی.
قبراقی؟ روبه رشدی؟ به قول شمالیامون میگن روبه رشدی.
بله خوبه، همیشه خوبه.
خیلی هم عالی. در خدمتیم آقا. امروز قراره که ادامه بدیم موضوع پیش رو، اونتا از منظر دیگری.
بله، من فکر کردم که خب یه اشاره کوتاهی به هفته قبل داشته باشیم. اگه تو و بقیه دوستانی که شنونده بودن و هستن خاطرشون باشه، یک تاریخچه ای رو از به اصطلاح شکل گیری مذهب و تفکرات مذهبی توی سوئد مطرح کردم و ضمن اینکه یک مقدار از قوانینی که اساساً خب از سال 1951 وارد قانون سوئد شده در رابطه با مذهب هم بهش اشاره کردیم و خب یه صحبتهایی رو پیرامون بایدها و نبایدها و حالا آسیبهایی که این قضیه داره در هفته پیش راجبش حرف زدیم. این هفته هم فکر کردم، به خصوص وقتی که اکبر آقا یک موضوعی رو مطرح کرد در رابطه با گرایش جوانان به خصوص خارجی تبارها، غالبا کسانی که پیشینه وابستگی به مذهب رو دارن و به خصوص باز کسانی که خب توی خانواده های یا کشورهای اسلامی بودن و به سوئد مهاجرت کردن و این داره دیده میشه که بالاخره تو نسل بعدی یا نسل‌های بعدی که توی سوئد هستن برگشت به اسلامگرایی خود بیشتره. یه مقدار به این قضیه بپردازیم، البته خب از جنبه یه مقدار نگران کنندش، و در این رابطه اگه مایل باشی میتونیم یه خود صحبت بکنیم.
بله بسیار هم مایلیم، میشنویم. آقا صحبت‌ها رو شما شروع بکنین. در این حال از ساعت 10:20، یعنی بعد از 13-14 دقیقه از صحبت‌های بهزاد جوادیان که گذشت، که مطلب کاملا جا افتاد، توضیحات بهزاد رو شنیدیم، توقعمون این هست که شنوندگان عزیزمون هم در برنامه مشارکت بکنن، تماس بگیرن، ایده ها، نظرات و پیشنهادات خودشون رو در رابطه با موضوع مطرح شده در برنامه ارائه بکنن. میشنویم آقا، سراپا گوشی.
خواهش میکنم. یه چیزی رو فقط در نظر داشته باشید، من میخوام تأکید بکنم که تمام صحبت‌ها و مباحثی که اینجا مطرح میکنیم دو تا بعد همیشگی رو داره. یعنی ما تمام مسائلی که مطرح میشه یکی از بعد مهاجرتی و یکی هم از بعد همپیوستگی و ادغام توی جامعه همیشه یه نگاه این شکلی بهش داریم. این رو دوستان عزیز در نظر داشته باشن، یا بهتر بگم که محور صحبتامون همیشه روی این مسائل میچرخه. خیلی از وقتها خب من اطلاعاتی رو وام میگیرم از جاهای دیگه و خب میتونه این اطلاعات بعضی وقتا خب به هر دلیلی صحیح نباشه، یا اینکه اصلا مورد توجه و مورد قبول دوستان عزیز شنونده نباشه به طور کلی. مباحث تئوریک و مباحثی که تو این حوزه به طور کلی گنجونده میشه، حالا تو اگه بخوایم بزرگتر نگاه کنیم، مسائل سیاسی، مسائل ایدئولوژیک، مذهبی، اینا غالبا یک مقدار برمیگرده به تجربیات، آگاهی ها و اون اعتقادات شخصی افراد. بنابراین همیشه میتونه، یعنی من هیچ وقت اینو در نظر داشته باشید که توی برنامه هایی که داریم، حالا چه اینجا چه هر جای دیگه، به طور مطلق صحبت نمی کنم. آدم خب مدام در حال یادگیری، مدام در حال افزایش اطلاعات، مدام در حال ارتباطات توی این دنیای بزرگ ارتباطاته و خب میتونه همیشه نظراتی بیاد یا تجربیاتی بیاد که نظرات و تجربیات قدیمی رو به نوعی کنار بزنه و خب به یه آدم میتونه به یه نتیجه جدیدی برسه. بنابراین بیشتر مباحثی که مطرح میشه ما از اون به اصطلاح نقطه نظر تئوریک بهش نگاه میکنیم، ولی همیشه من حداقل تاکیدم اینه که همیشه یادمون باشه ما هیچ چیزی رو هیچ وقت مطلق مطلق 100% راجع بهش حرف نمیزنیم و همیشه این امکان تصحیح و امکان تغییر توی بعضی از این مباحثی که مطرح میشه همیشه وجود داره که خوبه که این رو بپذیریم. اما اینکه چرا بحثای مذهبی الان به یه چالش در سیاست داخلی و خارجی سوئد تبدیل شده، بهتره که اول یه نگاهی بهش بندازیم. خب میدونیم دیگه، تقریبا میشه گفتش که اگه به چند دهه پیش برگردیم یا به یه کمی باز عقبتر، حالا بیشتر اشارم به تاریخ معاصر سوئد هست، سوئد هیچ وقت اینقدر به اصطلاح تنش‌ها و این بگیر و ببندها و صحبت‌ها و توی مطرح بودن توی جامعه بین الملل نبوده. فکر میکنم که الان سوئد وارد یک فاز جدیدی از روابط بین المللی شده که نمونه های بارز اون رو میتونیم بالاخره توی دنیای بزرگ تجاری که سوئد وارد شده، یا همین مسئله که اخیراً یکی دو سال هست مثل ناتو، که خب سوئد بالاخره بعد از 200 سال اون سیاست عدم تعهد خودش رو به تمام پیمانهای حالا نظامی و اشکال اون رو الان کنار گذاشته و خب این یه مقدار جایگاه جدیدی توی دنیا به سوئد داده. طبیعیه که این اتفاقات میتونه پیش بیاد، این چالش ها، این تنش ها، و شاید کمی هم برخی از اونها نگران کننده باشه. خب بالاخره وقتی شما وارد این فضا میشید همیشه یک عده موافق دارید و یه عده هم مخالف، یعنی وقتی از اون لاک دفاع به اصطلاح تنهایی خودتون و از اون سیستم سیاسی که خب بالاخره سعی میکنیم که با همه مدارا کنیم به یه نحوی خارج میشیم، این یه مقدار تنشایی رو به وجود میاره که گاهن میتونه نگران کننده باشه. سوئد هم الان توی مسائل بین المللیش و روابط بین المللیش فکر میکنم که توی این موقعیت قرار داره. اما چرا اگه بخوایم دقیق تر نگاه کنیم مباحث مذهبی به یک چالش دیگه سوئد تبدیل شده، یکی از بحثا که میشه بهش اشاره کرد همین حضور مهاجرین هست. یعنی مهاجرین به این ترتیب که خب طبیعتاً توی 2-3 دهه گذشته تعداد زیادی از کشورهای مختلف به خصوص خاورمیانه به دلیل درگیری ها و جنگ ها و مشکلات و مسائل سیاسی که در این محدوده وجود داره، یا از کشورهای آفریقایی به خاطر جنگ و درگیری و قحطی و اینها به اروپا به خصوص اسکاندیناوی وارد شدن، که اگر بخوایم نگاه بکنیم، حالا خود اروپا رو در نظر نگیریم، یعنی مهاجرینی که از همسایه های سوئد هستن یا از اروپا هستن یا کشورهای اروپای شرقی، غالب مهاجرین که وارد شدن به سوئد به اصطلاح سبقه اسلامی دارن، مسلمان هستن. خب خیلی از اینها هم حالا متاسفانه به نوعی نمیخوان خودشون رو با اون چه که در جامعه سوئد جاری و ساری هست وفق بدن، یعنی تلاششون بر اینه که اون مدلی از زندگی گذشته و اون مدل اعتقادات گذشته رو که داشتن، حالا با هر ایدئولوژی مذهبی اصلا کاری با اون ندارم، یعنی عمده ترینش ایدئولوژی اسلامی و مسلمون ها هستن، بتونن اون رو به نحوی منتقل بکنن. بالاخره گاهی وقتا دیده نمیشه که خب بالاخره وقتی شما مهاجرت میکنید، یک توی کشور یک قانونی وجود داره، یک زاویه‌ای وجود داره، یک به اصطلاح فرهنگی وجود داره، یه مقدار به طور اساسی وفق دادن و پیوستن و هم پیوستگی با شرایط جاری یه مقدار برای افراد همیشه سخته. دوست دارن که گذشته خودشون رو داشته باشن، تفکرات خودشون رو داشته باشن، اون سیستمی که بهش عادت کردن، اون سیستمی که باهاش بزرگ شدن، خیلی از اونها رو داشته باشن. و خب خود این یکی از دلایلیه که ما الان میبینیم که بالاخره توی جامعه سوئد اتفاقاتی میفته که مثلا چند دهه پیش نمیافتاد. حرکتهایی میشه در رابطه با مباحث مذهبی، نمیدونم در رابطه با ایدئولوژی ها، در رابطه با اعتقادات افراد، که ما خب در گذشته این رو شاهد نبودیم. این یکی از دلایل هست که مهاجرین، یعنی یکی از دلایلی هستن که امروز مذهب به عنوان یک، یا فعالیت‌های مذهبی به عنوان یک چالش توی جامعه سوئد مطرحه. دوم قوانین آزادی بیان هست، قوانین مربوط به آزادی بیان توی سوئد، که خب همیشه این اجازه رو داده تو جامعه سوئد که شما بتونید حرف بزنید، انتقاد بکنید. به هیچ عنوان این اجازه رو ندادن که خب بالاخره مذهب بیاد در اجرا، در اداره کشور، در تصمیم گیری های بزرگ جا داشته باشه. و خب افراد میتونستن و میتونن هنوز هم که هنوزه، خب حتما تصمیمات مشابهش را هم دیدید که بیان نقد بکنن، حرفشون رو بزنن، در گاهی وقتا اعتراض خیلی شدید هم بکنن نسبت به اون چیزی که بهش معتقد نیستن یا معتقد هستن، یا اعتقادات خودشون رو مطرح بکنن. این قوانین آزادی بیان خب یه مقدار برای کسانی که عادت به این قضیه ندارن، برای کسانی که مدام یک حاله ای از تقدس رو توی افکار خودشون داشتن یا بهشون یاد دادن، خب یه مقدار ناپذیرفتنی هست و طبیعتاً میتونه به اصطلاح یک نقش در اصل منفی بازی بکنه توی مسائل و ارتباطات اجتماعی، که خب داریم میبینیم دیگه به شکل اعتراضات و احیاناً حالا تو سوئد کمتر، ولی جاهای دیگه میبینیم که به شکل حتی تحرکات تروریستی و شکلهای اینچنینی هم خودش رو نشون میده، به خاطر اینکه پذیرفته نیست، به خاطر اینکه یک حاله ای از مثلا تقدس روی مسائل مذهبی، روی کتبی که به عنوان کتب آسمانی مطرح میشه حاکم است، و این به اصطلاح آزادی بیان رو نمیخوان در این محدوده داشته باشن. برای یه مهاجر شاید خیلی خوب باشه، خیلی ایدئال باشه که مثلا فرض کن توی جامعه زندگی میکنه که خب میتونه حرفشو بزنه، میتونه اعتراض بکنه، میتونه هر اطلاعاتی که بخواد رو جلوی خودش داشته باشه، بگیره و قانون بهش اجازه میده که ابراز وجود بکنه. ولی وقتی که برمیگرده به تفکرات خودش و برمیگرده به ایدئولوژی خودش، خب اون رو یه جور دیگه ای تفسیر میکنه. به خاطر همین امروز شما میبینید که مثلا میگن که خب آقا آزادی بیان اگه وجود داره نباید مثلا این آزادی بیان تبدیل بشه به مثلا توهین به یه کتابی، توهین به یه اعتقادی، توهین به یه دینی. یعنی یه مقدار برداشت خصوصی تر روی این مسائل میشه. توی صورت خب حدود این مقدسات یه جوری تعریف شده که میشه گفتش که تقریبا وجود نداره، یعنی این چیزی وجود نداره به عنوان یک چیز مقدسی که شما نتونید راجبش حرف بزنید، شما نتونی نقدش بکنی و نتونی به اصطلاح نظرتو در اون رابطه بگی. و خب تا زمانی هم که این چی میگن سایه سیاه ایدئولوژی از سر جامعه کم نشه، فرق نمی‌کنه چه جامعه سوئد که چه جامعه دیگه، اون اشکال مختلف درگیری‌ها متأسفانه که در قالب بعضی وقتا در قالب آدمکشیه، در بعضی وقتا در بارده قالب برادرکشی و همسایه‌کشیه، نمیدونم اعتراضات و درگیری‌های فیزیکی و نمیدونم مسائل این چنینیه، خب ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم که واقعا اگه به این نگاه بکنیم که ایدئولوژی ها زمانی محترم هستن که در حیطه خودشون قرار دارن و هیچ ایدئولوژی واقعا محترم به این بیان نیستش که دیگران باید به اونها احترام بذارن. اگه شما مثلا یک ایدئولوژی دارید، خب این که حق دارید این رو داشته باشید، اینکه حق دارید که تفکرات خودتون رو در محدوده خودتون داشته باشید، این میتونه قابل پذیرش باشه و اون چیزیه که در قوانین مذهب در سوئد هم پیش بینی شده. ولی اگر قرار باشه که دیگه کسی نتونه راجع به اون حرف بزنه، کسی نتونه نقدش بکنه، کسی نتونه بهش نزدیک بشه و شما یک حاله ای از تقدس رو براش درست کرده باشید، یا اینکه اصلا این رو در نظر بگیریم که چیزی که برای مثلا حمید مقدس هست یا ارزش هست، شاید برای بهزاد اصلا هیچ نه ارزش باشه نه مقدس باشه. ولی این فضا رو ما اگر بتونیم توی مناسبات اجتماعیمون یه مقدار بیشتر در نظر داشته باشیم، اون موقع میتونیم بگیم که خب داریم یک پایه درستی یا یک به اصطلاح روابط درستی رو توی جامعه برای خودمون تعریف میکنیم. متاسفانه تمام ایدئولوژی ها وقتی نگاه میکنیم هیچ فرقی نمیکنه، چه اونایی که مذهبی هستن چه ایدئولوژی هایی که خب یه مقدار جدیدتر هستن و به اصطلاح با اخلاق و مسائل دیگه ترکیب شدن و به خورد آدم ها داده میشن، تلاششون همیشه بر اینه که ما برتر هستیم، ما یک تقدسی رو برای خودمون داریم، کتاب ما، نوشته ما، نمیدونم رهبر ما، پیغمبر ما، امام ما، همه یک حاله ای رو دارن که هیچ کس نباید به این حاله نزدیک بشه، هیچ کس نباید اون رو نقد بکنه، هیچ کس نباید راجع به اون حرف بزنه. و اینجاست که اون به اصطلاح شروع و مرکز اختلافات و حرفا و حدیثا و تنشا و مسائل این چنینی خودش رو بروز میده. اگه نگاه بکنیم واقعا به همین تنشایی که الان توی سوئد داره انجام میشه، خب خیلی پایه و اساس زیادی نداره. حالا مثلا فرض کن من نمیخوام به طور خاص فرض کن بیام تایید بکنم یا تکذیب بکنم مثلا یک کاری فرض مثل کتاب سوزی و قرآن سوزی و نمیدونم انجیل سوزی و تورات سوزی و همه این مسائل رو. من فکر کنم تمام اون اقداماتی که میتونه گروه های مختلف اجتماعی رو روبروی هم قرار بده به طور اساسی کار غلطیه. ولی نگاهمون اگه اینجور باشه که هر چیزی قابل نقده، هر چیزی قابل حرف زدنه، هر چیزی قابل بررسیه و شما میتونید نظرت رو راجبش بگی بدون اینکه به اصطلاح چیزی شما رو تهدید بکنه، خطری شما رو تهدید بکنه، اینها در اصل پایه‌های یک جامعه سالم رو میتونه به وجود بیاره. اگر من یک اعتقادی دارم اگر اعتقادم درسته، اگر ایدئولوژیم درسته، که خب باید براش دلیل داشته باشم، میتونم با دلایل بزرگ هر چقدرم که نقد بیاد، هر چقدرم که نظرات مختلف در رابطش بیاد، هر چقدرم که افراد بیان باید تخته‌اش بکنن، من انقدر دلایل بزرگ دارم که نظر و ایدئولوژی خودم رو اتفاقا توی این فضای نقد و بررسی بهتر نشون بدم. اما اگه نداشته باشم، طبیعتا تنها کاری که میتونم بکنم اینه که بیام از برخورد استفاده بکنم، از زور استفاده بکنم، یا از بالاخره فرافکنی بکنم برای اینکه بخوام نظر خودم رو به نوعی تحمیل کنم. بنابراین اینجا میبینیم که خیلی خیلی راحته که تشخیص بدیم که مثلا آیا یک جامعه مثلا سکولار، این که یه جامعه که بر پایه یک ایدئولوژی مشخصی بنا نشده، آیا حتی ایدئولوژی ها تو این جامعه بیشتر میتونن سلامت باشن و مطرح بشن و به اصطلاح افراد بتونن ازشون پیروی کنن، یا توی جامعه که مثلا عقاید افراطی یا اون حاله مقدس رو روی یه سری از تفکرات خودشون کشیدن. این تشخیصش خب خیلی سخت نیست و یکی از دلایلی هم که میبینیم که امروز تو جامعه مثلا الان خب همونقدر که فرض کن یه نفر این حق رو داره که توی جامعه سوئد بیاد نقد بکنه مثلا یک جریان فکری رو، همونقدر هم اون جریان فکری این حق رو داره که بیاد خودش رو تبلیغ بکنه. یعنی اگر ما می اومدیم و یک حق رو از یک گروهی می گرفتیم، میتونستیم بگیم که بله این حالا مثلا یک تبعیضی وجود داره، یک نابرابری وجود داره، ولی خب اینجوری نیست و خوشبختانه جامعه سوئد این امکان رو داده به همه کسانی که علارغم این که اصلا من به طور کلی اساسا با یک واژه‌ای به اسم مذهب، اعتقادات مذهبی، دین، نمیدونم، همه این مسائل خودم به طور شخصی دارم نظرم میگم، به طور کامل اصلا مخالف هستم و موافق اون نیستم و اونو نمیپذیرم، ولی در هر حال این امکان توی جامعه سوئد وجود داره و ما باید فکر میکنم که اگر حرفی برای گفتن داریم باید اجازه بدیم که این تفکر تقویت پیدا بکنه، چون توی تقویت این تفکره که ما میتونیم حتی خودمون رو هم مطرح بکنیم اگر حرفی داریم برای گفتن، اگر عقیده‌ای داریم برای گفتن. تا اینجا اگر تو صحبت داری بگو تا من ببینم که
چیزی که میخوام بگم نمیدونم درسته یا نه، ولی فکر میکنم که خود دین، مذهب یا هر در واقع نوع پرستشی اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه، خود به خودی که دارای ضرر یا دارای نمیدونم منفعتی نیست، اون وقتی میتونه که خطرناک بشه که در واقع تقدس و تعصب کنار همدیگه گره بخورن و اون فرد نسبت به اون پرستشی که داره، نسبت به اون دین و مذهبی که داره، در واقع تعصب به خرج بده. اونجاست که میتونه که در واقع به نوعی جامعه تهدید بشه، حالا چه این هر فرقه یا هر دین یا هر مذهب یا هر تفکری که میخواد باشه، اون تقدس و تعصب است که کارو خراب میکنه به نظر من. اگر اشتباه میکنم من رو اصلاح کن.
نه اتفاقا کاملا درسته، به خاطر اینکه ببین اگه یه مقدار، اگه تو صحبت تموم شده من
آره فقط یه نکته بگم که مثلا میگم یه مثال بزنیم در دوران قبل از 57، خب در همون موقع مسجد هم بود، مراسم مذهبی هم انجام میشد، افرادی که دارای هر گونه عقیده و در واقع تفکری بودند به راحتی میتونستن آیین دینی خودشون رو به جا بیارن، در این حال اون افرادی هم که مثلا تمایلی به این تفکرات نداشتن میتونستن کار خودشون رو بکنن. روی همین حساب در واقع یک جامعه‌ای بود که با اینکه جامعه در بنیاد مذهبی بود، جامعه در ریشه فرهنگی همه ماها نهادینه شده بود موضوع مذهب و دین، ولی در این حال یک در واقع آزادی عملی در این رابطه وجود داشت. اونجایی در واقع به خطر افتاد جامعه مخصوصا ایران که نقش مذهب و نقش دین بسیار پررنگ شد و اومدن گفتن آقا دموکراسی دینی، دموکراسی نمیدونم اسلامی، حکومت اسلامی یا از این دست واژه ها، در واقع دین رو گره زدن با سیاست. این شد که در واقع وضعیت امروزی رو ما داریم از نزدیک مشاهده میکنیم. حالا در جوامع دموکرات مثل جوامع سوئد یا احیانا جوامع اروپایی در واقع از همین موضوع میترسند که دین رو از سیاست به طور کامل جدا کردن. حالا شما بفرمایید. ببخشید.
البته ببین حمید، یه مقدار واقعا یه مقدار مشکل هست که ما بخوایم مثلا جامعه ایران رو، حتی جامعه مثلا قبل از 57 ایران رو با جامعه سوئد مقایسه بکنیم، به خاطر اینکه جامعه ایران قبل از 57 هم علارغم اینکه مثلا تو یک برهه‌ای یه عده‌ای تلاش میکردن که خب جامعه رو غیر دینی بکنن، ولی توی جامعه ایران دین همیشه یک نفوذ زیادی داشته. حتی تو همون اگه بخوایم مثلا خیلی روشن و مشخص اشاره بکنیم، تو دوره مثلا محمد رضا شاه که خب یه دوره طولانی هم بوده، نقش آدم‌های دینی، نقش تفکر دینی و بالاخره کنار اومدن حکومت با دین در اصل، شاید اگه بخوایم یه مقدار دقیق، چون الان ما تو جایگاه و فرصتی نیستیم که بخوایم مثلا راجع به تحولات اون موقع ایران صحبت بکنیم، چون واقعا خودش یه بحث خیلی خیلی بزرگیه، ولی همیشه در هم تنیده بوده. یعنی حتی اون موقعی که توی ایران مثلا تلاش میکردن که یه جوری ورود به دنیای مدرن رو به یه شکلی به اصطلاح به عنوان یک سیاست پیش ببرن، دین زدگی و وابستگی به دین همیشه بوده. چرا بوده؟ به خاطر اینکه ما مثلا دین رسمی داشتیم، دینی داشتیم که توی قانون اساسی کشور مطرح بوده، شاهی داشتیم که خب خودش رو شیعه معرفی میکرد، شاهی داشتیم که مثلا به زیارت عتبات عالیات میرفت. ببین حالا اصلا یه مقدار مسئله ایران با مسئله مثلا جایی مثل سوئد خیلی جداست. توی سوئد کنار گذاشتن دین، اگه همونطور که من توی برنامه پیشم اشاره کردم، از 500 سال پیش شروع شده. کنار گذاشتن کلیسا، کنار گذاشتن وابستگی ها و قدرت دینی که اگر بخوایم تمام تاریخ رو نگاه کنیم، یک قدرت کاملا میتونه فاسدی باشه و یک قدرتی که قطعا به دیکتاتوری و مسائل اینچنینی منتهی میشه رو کنار گذاشته و امروز اومده رسیده به این نقطه ای که اصلا دین رو همونطور که تو اشاره کردی فقط در محدوده اعتقادات و تفکرات شخصی افراد. چرا؟ اون هم به خاطر اینکه افراد این آزادی عمل رو دارن که هر جور که دوست دارن فکر بکنن، ولی باز همونطور که اشاره کردی وقتی که این هر جور دوست دارن فکر کنن میاد به یعنی بروز بیرونی پیدا میکنه، یعنی وقتی تفکرات من تأثیر روی تو میگذاره، تأثیر روی همسایه من میگذاره، تأثیر روی دوستان من میگذاره، و وقتی که خب یه مقدار قدرتمند میشه میخواد به زور خودش رو تحمیل بکنه، یعنی من چون فکر میکنم که من یک اعتقادی دارم، یک ایدئولوژی دارم، و غالبا هم میدونی دیگه دینها همه تصورشون اینه که خودشون کامل ترینن. شما یعنی دینی رو تو این جهان هستی پیدا نمی کنی که بیاد بگه که نه مثلا این امکان وجود داره که من اشتباه بکنم و دین دیگه ای درست میشه. هر دینی رو شما نگاه بکنیم مدعیه. این ادعا خب بالاخره یک تبعاتی داره، یک چی میگن جنبه بیرونی داره، تا خودش رو در قالب درگیری، در قالب جنگ، در قالب کشتار، در قالب اختلافات ملی و قومی و نمیدونم مسائل این چنینی به اشکال مختلف خودش رو نشون میده. بنابراین چه جامعه ایران فرقی نمی‌کنه، چه سوئد، تا زمانی که ما قانون رو جایگزین دین نکنیم، به خاطر اینکه پایه و اگه باز هم میگم بحثی اصلا یه بحث خیلی خودش یه بحث خیلی بزرگیه، اون چیزی که دین برای با خودش داره خب یک پایه الهی نامشخصیه که تو هیچ کدومشون هم اصلا معلوم نیست منبع و منشأش چیه، فقط یک ایمان و اعتقاد کورکورانه به یک منبعی که متاسفانه هم خیلی راحت قابل سوء استفاده است. یعنی یکی از ویژگی‌های دین و مذهب اینه که به جهت اینکه وصل به منابعی که اون منابع دیدنی نیستن و دستیافتنی نیستن، بنابراین همه جور میشه تفسیرشون کرد، همه جور میشه تحلیلشون کرد، برعکس قوانین که خب بالاخره میشه با یعنی یک بروز روشن بیرونی داره. شما میتونید مثلا بیایید توی جامعه نگاه کنید بگید آقا این مسئله امروز به خاطر اینکه میتونه مثلا مخل وضعیت جامعه باشه، ما این رو به عنوان قانون تصویبش میکنیم و صلاح جامعه امروز ما اینه که مثلا این قانون پیش بره. حالا این میتونه 50 سال پیش بره، میتونه 100 سال پیش بره، میتونه فردا شرایط عوض بشه، قانون عوض بشه، ولی تو دین اینجوری نیست. شما مثلا به راحتی میتونی 1400 سال یه رویه رو پیش ببری، به راحتی میتونی مثلا امروز توی قرن 20 افراد بیان بگن که آقا ما مثلا طرفدار اصلا سنت مثلا پیغمبر اسلام هستیم، سنتی که تو یک ویژگی یک جامعه‌ای بوده که مثلا مال 1400 سال پیشه. خب اینا همه مشکلاتیه که تو این مسیر وجود داره و زمانی این مشکلات حل میشه که هر جامعه‌ای مثلا فرض کن مثل جامعه سوئد بیاد بپذیره که دین رو در محدوده شخصی خودشون افراد برای خودشون داشته باشن. من دیگه نیام تحمیل بکنم مثلا بیام بگم آقا من درخواست بدم بگم آقا من مسجدی میخوام بسازم که این مسجد روزی 5 باید از بلندگوهاش اذان پخش بشه، ولی نگاه نکنم ببینم که اون کسی که در جوار من داره زندگی میکنه آیا اصلا اینو قبول داره به طور اساسی یا قبول نداره، یا به اشکال مختلف مثلا بیام نظر خودم رو تحمیل بکنم به کسانی که اصلا هیچ مناسبتی با اعتقادات من ندارن. اگر ما تونستیم این تعادل رو توی این مسیر بفهمیمش و قبولش بکنیم، اون موقع است که خب بالاخره میشه یک امیدی داشت. ولی تا زمانی که ما برای مثلا اعتقاد خودمون، ایدئولوژی خودمون و وظیفه‌ای که احساس میکنیم برای خوشنودی خدای خودمون میخواییم، یا اون به اصطلاح چی میگن منبعی که بهش وصل هستیم میخواییم برای خوشنودی اون هر کاری رو بکنیم، کما اینکه این کار به دیگران ضرر بزنه، امنیت افراد رو، آرامششون رو، آسایششون رو مخل بکنه، تا زمانی که اینجوری فکر میکنیم خب طبیعتاً هیچ وقت نمیتونیم به نتیجه برسیم. یعنی اون چیزی که من بیشتر اشارم است اینه که اوکی افراد میخوان اعتقادات و ایدئولوژی خودشون رو داشته باشن، این حقشونه، تا اینجا درسته حقشونه، ولی در محدوده همونطور که تو اشاره کردی خودشون. وقتی که میاد بیرون دیگه یه شکل دیگه ای پیدا میکنه، بعد اون موقع من انتظار دارم تازه نه تنها خودم مثلا آدم دینداری باشم، بلکه انتظار دارم دیگران هم به دین من و به خواسته های من احترام بذارن. من نمیدونم چرا باید اینجوری باشه، چرا باید مثلا حمید به تفکرات من احترام بذاره یا به عقاید من احترام بذاره. دلیلش رو من به هیچ عنوان نمیفهمم. به این در از اون پاشنه آشیل و مشکل خیلی از درگیری ها و مسائلی که الان داریم. یعنی منظورم اینه که عدم درک این موضوع.
و برعکسش هم اگر نگاه بکنیم در مورد قوانین هم همینطوره، قوانینی که به کار گرفته میشه در سطح جامعه تاریخ مصرف دارن، یعنی میتونه قوانینی که 50 سال پیش بسیار پیشرفته مدرن تدوین شده بوده و در یک جامعه بسیار خوب کار میکرده الان مانع بزرگی باشه برای اینی که به قول معروف اصلا جلوی آزادی بسیاری از افراد رو بگیره. کما اینکه مثلا در مورد همین آتش زدن کتاب‌های مقدس در واقع ادیان، قوانین سوئد در این مورد الان دست و پای دولت مردان رو بسته دیگه، نمیدونه الان نداریم قانونی که جلوی این موضوع رو بگیره که به عنوان توهین یا مثلا برخورد با یک سری قانون اولیه وجود داره، ولی بایستی اینها پیشرفته بشه. بنابراین قوانین هم مرتب در حال بروز رسانی هستن و اصلا دولت مردان و سیاست مداران جهان کارشون اینه که قوانینی رو برای پیشرفت اون جامعه تدوین بکنن که اون جامعه رو به جلو بره دیگه. اون قوانین اگه قرار بود مثلا قوانین 100 سال پیش جامعه سوئد همچنان حکم فرما بشه، خب دیگه اصلا نیازی به دولت مرد و سیاست مدار و نمیدونم حزب و نمیدونم اینها اصلا دلیلی وجود نداشت براش دیگه، مردم داشتن زندگی میکردن با همون قانونا دیگه.
بله دقیقا اون چیزی که پویایی داره و بالاخره انسان، میدونی همه انسانها متفکرین اینا نشستن فکر کردن، وقتی شما قانون رو تصویب میکنی و راهی برای اصلاحش هم میذاری، این روند منطقیه. یعنی به شما میگه که یک قانونی امروز میتونه کار بده، امروز میتونه مؤثر باشه، ولی همونطور که تو اشاره کردی 50 سال دیگه، حتی 10 سال دیگه نمیتونه مؤثر باشه. راهی برای تغییر اون گذاشته شده، خیلی راحت. یعنی خیلی مسئله به قولی گفتنی که به قول خودمون دو دوتا چارتاست. اما تو مباحث مقابل خب اینجوری نیست دیگه، در هر حال یه بحث دیگه است. حالا اگه اجازه بدی یه اشاره هم، چون وقتمون هم فکر میکنم که خیلی نباشه، یه اشاره هم داشته باشیم به بحث اون بحران مذهبگرایی توی نسل جوان، به خصوص نسل مهاجر، یعنی میتونم بگم حتی نسل دوم و سوم مهاجرین که به چه ترتیبی هست. ببین بحران هویت یکی از اساسی ترین پیامدهای مهاجرته. یعنی همیشه وقتی موضوعات مهاجرتی بررسی میشه، به خصوص توی بحث‌های اینتگراخون و ادغام، یکی از بحث‌های خیلی 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 مهم بحران هویته. یعنی افراد به دلیل اینکه از یک جامعه‌ای که توش رشد کردن، پرورش پیدا کردن، آموزش دیدن، وارد یک جامعه میشن که کاملاً متفاوته. همه چی، مباحث فرهنگی، کتای اجتماعی، نمیدونم حتی مباحث ارتباطی، مباحث زبانی، غالبا اینجوریه که یک قالب افراد دچار یک بحران هویتی میشن و این بحران هویت میتونه برای همیشه باشه برای یه مهاجر، یا اینکه میتونه یه مقطعی باشه، یا مثلا فرض کن 5 سال 10 سال براش طول بکشه، ولی فرد خودش رو با سیستمی که وارد شده بالاخره هماهنگ بکنه، یه مقدار از داشته‌هاشو داشته باشه، یه مقدار داشته‌های جدید برای خودش به وجود بیاره که ما رو موضوعات ادغام همیشه بهش اشاره میکنیم، و بالاخره اون زندگی خودش رو پیش ببره. ببینید اما اینجوری برای مهاجرین یه مقدار مسئله است. ببین نسل اول ما داریم توی مهاجرت و نسل دوم و سوم داریم توی مباحث مذهبی. یعنی اینا رو میخوام در ارتباطش با مباحث مذهبی بگم. همیشه نسل اول، به خصوص ماها که از یه منطقه اومدیم که اصلا دین زده است، اون شاهد فلاکت مذهب بر زندگی بوده. چه اونایی که، یعنی منطقه تبدیل شدن به خودشون به چند گروه افرادی که دور از مذهب هستن. به طور کلی تلاش میکنن که رو مباحث مذهبی یه مقدار همینطور که گفتم، یعنی مذهب رو میگن که آقا اصلا ما خودمون تأثیر مذهب رو توی سیستم سیاسی، توی سیستم اجتماعی، توی سیستم انسانی دیدیم، ما فاصله میگیریم ازش. یه دم هستن که اصلا مخالف مذهبن، یعنی به همین دلایل مخالف مذهبن، میگن که آقا اصلا وجود مذهب یه همچین چیزی توی مناسبات اجتماعی، مناسبات سیاسی توی جامعه یه چیز زائدیه، نباید وجود داشته باشه. اینا کسانی هن که تجربه کردن. اما نسل دوم اینها که مثلا فرض کن مهاجرین که توی جامعه سوئد زندگی میکنن، و بازم من برمیگردم به اون بحث آزادی بیان، این آزادی ها وجود داره که اعتقاد داشته باشن یا نداشته باشن، نمیدونم هیچ فشاری روشون نیست، اینها به خاطر معمولا به خاطر اطلاعات کمی که از مذهب دارن و یک اطلاعات تئوریکی که میبینن و مقایسه‌ای که مثلا مذهبی که ببین شما حتی نگاه کن مذهبی که مثلا توی جامعه سوئد تو بهش اعتقاد داری یا ایدئولوژی که میتونی داشته باشی با ایدئولوژی که توی جامعه ایران میتونی مثلا داشته باشی خیلی با هم دیگه فرق داره. الان تو همه ما میبینیم دیگه مثلا توی ایران مذهب اصلا یعنی چنان نفوذ کرده تو سیستم زندگی انسان‌ها که تقریبا همه چی رو مختل کرده. یعنی شما توی طرف توی زندگیش تو اتاق خواب خودش هم حتی امنیت نداره، یعنی باید این اون نفوذ مذهب، نفوذ ایدئولوژی میخواد تا اونجا هم دخالت بکنه. ولی خب توی جامعه آزادی مثل سوئد که همچین چیزی نیست، که اینجا برای کسانی که به اصطلاح توی فرهنگ‌های دوگانه یا چند فرهنگی زندگی می‌کنن همیشه می‌تونه یک اختلاف دیدی رو به وجود بیاره و یک به اصطلاح چی میگن یک تشتتی تو ذهنیت افراد می‌تونه به وجود بیاره. اما اینو شما اینجوری داشته باش. حالا بریم دنبال سیاست‌های غلطی که توی مثلا مسائل مهاجرتی به وجود میاد. غالبه توی جامعه قالب اون چیزی که ما نگاه میکنیم جامعه یک جامعه پیشرفته تلقی میشه که اولین که توزیع قدرت درست حسابی و یکسانی داشته باشه، توزیع ثروت و توزیع رفاه و توزیع اون احساس امنیتی که توی جامعه وجود داشته باشه برای همه افراد یکسان باشه. بعضی وقتا به خاطر سیاست‌های غلطی که توی برخی از کشورهایی که مثلا مهاجر دارن مثل جامعه سوئد انقدر این سیاست‌ها غلط اجرا میشه، که خب من خودم جزو کسانی هستم که اعتقاد دارم که مثلا توی سوئد بحث اینتگراخون یا بحث سیاست‌های مهاجرتی واقعا تو خیلی از موارد خیلی اشکال داره، خیلی غلط اجرا شده، یا حداقل مثل اون چیزی که ادعا میشه یا مثل اون چیزی که برنامه‌ریزی میشه متاسفانه نیست. خود این سیاست‌ها باعث میشه که یه بخشی از جامعه به حاشیه رونده بشه. مثلا فرض کن یه بچه مهاجر توی مدرسه فرض کن توهین بهش میشه، تأخیر میشه، به قول خودمون مبا میشه به اشکال مختلف. این نفرت از جامعه به اشکال مختلف خودش رو نشون میده. یکی از اشکالی که خودش رو نشون میده این نابرابری، این تبعیض توی جامعه، اینه که افراد تلاش میکنن برگردن به یک اون چیزی که در گذشته داشتن، مثلا پدرشون داشته، به خصوص این اگر یک ابزاری باشه که اونها رو به اصطلاح بهشون یه حس برتری بده. الان شما ما میدونیم دیگه علی‌رغم همه این حرفایی که زدم یک مقدار هم توی جامعه سوئد مثلا بحث اسلام حراسی خب تبلیغ هم میشه دیگه. این بعضی وقتا تبدیل میشه به یه ابزاری که نسل دوم و سوم از اون استفاده میکنه برای اینکه اون هویت بازیافت از دست داده خودشون رو بازیافت کنه، دوباره تولید بکنه. در اصل این رو ابزاری قرار میده برای اینکه بتونه مقابله کنه با اون نابرابری ها، بتونه نافرمانی مدنی بکنه، بتونه به اشکال مختلف خودشون نشون بده. یعنی این سیاست های غلطی که توی جامعه هم وجود داره میتونه به اصطلاح نتیجه این باشه که مثلا یک نسل دوم یا سوم از مهاجرین متاسفانه تمایل پیدا بکنن به اون چیزی که اصلا پای و اساسش اشتباس. حالا این بعضی وقتا در قالب تندروی های مذهبی شکل میگیره، بعضی وقتا به شکل نافرمانی های اجتماعی هست، بعضی وقتا هم حتی اشکال دیگه ای داره. یعنی مثلا چیز میشه، میاد در قالب جرم و جنایت خودشون نشون میده. یعنی افراد میخوان برتری خودشون رو و اعتراض خودشون رو با این روش نشون بدن. من فکر میکنم که اینها به اصطلاح مجموعاً اون عواملی هست که روی این مسیر تأثیر میذاره و ما امروز شاهد هستیم که خب میبینیم که بعضن جوانهایی که ریشه مثلا تفکرات اسلامی توی خانواده دارن به این مسیر دوباره کشیده میشن به خاطر همین روش‌های غلط، به خاطر سیاست غلط و به خاطر اون چیزی که در جامعه تحت فشار بودن. حمید،
بسیار هم ممنونم از تو. فرصتمون در واقع به پایان رسیده، ولی من فکر میکنم همچنان نیاز هست که باز هم این موضوعات رو بیشتر و بیشتر باز بکنیم، هر چند که ممکنه خیلی از این مسائل در واقع به شکل خیلی روشنی در سطح جامعه صحبت راجبش میشه، ولی به نظر من بایستی بارها و بارها حتی تکرار بشه که در واقع دیدگاه بهتری نسبت به شکل و شمایل جامعه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم پیدا بکنیم. ممنونم از تو بهزاد جوادیان و همینطور از سوئدکست که شما شنوندگان عزیز حتما میرید و گوش میکنید. توی گوگل هم اگر سوئدکست رو سرچ بکنید و جستجو کنید بهش دسترسی پیدا میکنید و از پلتفرم های مختلف میتونید که سوئدکست رو بشنوید. ممنونم از تو بهزاد جوادیان. برای برنامه امروز هفته آینده بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
بله، خیلی ممنون منم از وقتی که در اختیارم گذاشتی و روز بخیر میگم خدمت دوستان عزیز شنونده.
روزت بخیر باشه، خدا نگهدار.